بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین المتجبین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اذا متنا و کنا ترابا ذالک رجع بعید. قد علمنا ما تنقص الارض منهم و عندنا کتاب حفیظ. بل کذبوا بالحق لما جاءهم فهم فی امر مریج. افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. بعد از اون که در سوره مبارکه قاف مقام قرآن را متذکر شد، در آیه اول و مشکل جهان حس زده رو مطرح فرمود که اینها اصلا نمی فهمن که یک انسان میتونه در اوجی از تعادل و کمال باشه که مظهر تمام نیازها و جهتگیری های حقیقی انسان گردد و انسانها رو به اون سیر تعادل یا صراط مستقیم هدایت کنه. فرمود کفار میگن این چیز عجیبی است، یعنی قصه دنیای حسده را متذکر شد آیه دوم. در همون راستا آیه سوم را میفرماد که امشب یک کمی عنایت بفرماد، انشاءالله برکاتی داره. می‌فرماد این کفار در ادامه این که نبوت رو نفهمیدند و جایگاه نبوت را، به تبعش معادم نفهمیدند. پیامبرا اومدن بگن آقا جان یک حیات اصلی که جوابگوی تمام این انتخاب‌های دنیایی شماست در پیش دارید. اینها حرفشون اینه دیگه، اعضا متنا و کنا ترابن ذالک رجعون بعید. میفرمان مگه، آیه میفرماد که اونا میگن مگه میشه که ما بمیریم خاک بشیم و بعد دوباره برگردیم؟ میفرماد این یه برگشت بعید است، یعنی دور از واقعیت است. خب میدونید که یکی از نکات بسیار مهمی که انبیا آوردن و واقعا نجات بشرم فقط و فقط در همینه، اینه که انسانها متذکر حیات ابدی خودشون بشن و ابعاد خاصی که در اون حیات ابدی برای هر انسانی ظاهر میشه و پیش میاد. مشکل بشر نسبت به معاد چند مرحله داره. یه مرحلهش همینه که این آیه متذکر میشه، ولی به نظرم اینا میفرماد تا عمق فاجعه مشخص بشه و ما هم خودمونا بپاییم. اگه اون شرایط 8 ساله دفاع مقدس و عزیزان یادشون باشه، فضا اینقدر معنوی بود که اصلا انگار معاد جلوی آدمها بود، ولی بعد شما می‌بینید آروم آروم غفلت‌ها، به هر نحوی غفلت‌ها باعث شد که می‌بینید تو همون فضای فرهنگی، تو همون کشور و با همون فرهنگ، الان قیامت جلوی خیلی‌ها نیست. این عرض منه با. یعنی اگه قرآن عمق فاجعه را میگه، میخواد بگه ببینین بشر اگه خودشو نپاد تا کجا میره. من مراحلشو میگم تا حدی که اطلاع دارم، تا انشاءالله این چند تا آیه خیلی کمک میکنه واقعا برای نجات جهان. آدم نه فقط با این آیام امکان داره. اگه از بسنا پایین قضیه بگم، آدم حسی که تمام استعداداش مرده است، بله به جایی رسیده است، اینقدر رفته است رفته که اصلا واقعا خودش را چون تنش نمیشناسه، اگه همین آدم رو که کارش به جایی رسیده که در مقابل ابدیتی که پیامبرا متذکر میشن میگه که اصلا مگه خاکم میشه دوباره برگرده، اگه همین فکر شما ردش رو بگیرید و بیاین جلو، میبینین در یه مرحله تاریخی اینقدر پست نشده بود، غلط فکر میکرد، ولی مثلا فکر میکرد، داریم در همین قرآن سوره انبیا که میگفت نه ما نمیمیریم، ما روحمون میمونه اما میریم مثلا تو بدن یه حیوان دیگه یا یه آدم خوبه دیگه، به اصطلاح یک چهره تناسخ رو در یه منزلی معتقد بود. یعنی یکی از مراحل پایین پایینش اینه که آیه 3 سوره قاف متذکر میشه، یه خورده قبل ترش میگفت نه چون انسان مجرد است روحش نمیمیره، پس چطور میشه هیچی، میره توی بدن یه کسی دیگه، تناسخ، حالا شکلای مختلفی داره، اگه نمیدونم خوب باشه میره تو بدن یه آدم خوب، مثلا میگفتن مثلا این آدم خوبای دنیا اینا به اصطلاح روحشون اون روحای خوب آدم قبلی هاست که توش تجلی کرده. این قدم برای خودشون چیز بافته بودن که فکر میکردن راست راستی راسته. مثلا خب شما میدونین که ما در خود قرآن داریم، در فلسفه هم داریم که روح انسان نه روح شخص خاص، روح به طور کلی با عالم غیب ارتباط داشته است، در مقام عهد الستیش متذکر ربوبیت حق شده است، حضرت رب ازش پرسیده است الستو به رب بکن، گفتن همه قالو بلا، در وقتی که همه در پشت همدیگه در اومدن، بحثایی که انشاءالله در سوره اعراف آیه 173 و 174 مطالعه بفرمان که آیت الله جوادی حفظه الله در تفسیر این دو آیه واقعا دیگه جامعیت همه تفسیرهای تاریخ رو به این جالبی و زیبایی مطرح کردن که جزء نمونه های عالی تفسیر تاریخ تفسیر قرآن است که انشاءالله رجوع میفرمون. وقت اینا با این که مثلا میبینه طرف که مثلا انگار میشناسد یک سری حقایقا، فکر کرده قبلا مثلا این که حالا مثلا میتونه ریاضیات رو حل کنه و قواعد ریاضی را داره، مثلا در دور قبلش ریاضیدان بوده است، یا چیزایی برای خودشون سریع هم کردند و بله مثلا خود افلاطون اینا هم یه چیزایی میگن که بشه ازش تناسخ را در آورد. البته خود افلاطون اصلا معتقد به تناسخ این حرفا نیست، اما اون بحث مسودی که معتقد است که ذکر قبل از این که سقوط کنیم تو این دنیا را میشناختیم، یه دی اشتباه برداشت کردند و اینجوری برداشت. پس یه مرحله از تاریخ انحراف هم اینه که معتقد است من نمیمیرم اما اینجوری مثلا منتقل میشم به یه روحی دیگه و همین هم میشه پاداش آدم خوبا و یا روح آدمایی، بعد میره توی مثلا حیوانات یا آدم بدا و اونم میشه جزای آدم بدا، که خب حتما مطلع این دیگه علم از در علمی 100% مسئله تناسخ رده و از آیا قرآن هم به صراحه برمیاد که یک عالمی است، اولین و آخرین اونجا جمع میشن، حشری دارن که در سوره واقعه به حمد الله ما هم در حد خودمون بحث کردیم و نظر اونم همونجا اشاره به همین نظریات انحرافی بود که اونجا گفتیم. حالا اینم عنایت داشته باشین که امروز هم این بلا نصیب بعضی از جوانای ما شده است. هفته از قرآن و مسجد و منبر فاصله بگیرن، خب تقاصش یکیش همینه دیگه. عجیبه، مثلا آدم باورش نمیاد جوانی که آدم انتظار داره که این خوب فکر کنه با اینا، حالا یا میریم تو تناسخ گیر میکنه که آقا چه اشکالی داره که مثلا خب ما راست رازی خب میگنه به نالیس عقاب بشیم، خب بریم تو بدن یکی دیگه. خب آخه چرا، به چه دلیل؟ علمای ما اصلا یه بحث، ملا صدرا در جلد هشتم اسفار مفصل داره در نفی تناسخ که چطوری تناسخ به چه دلایل علمی باطله. آخه این ور که هیچ دلیل علمی نیست، این ورم که هم دلیل علمی بر بطلان تناسخ هست، هم صریح آیه قرآن هست. بالاخره آدم یا باید علم رو قبول داشته باشد یا نقل معتبر را. اما خب ببینید میفتد آدم تو این چیزا. یه مرحله دیگه هست که خب داریم چی میگم، گرا بگیریم ملتی که یهو گرفتار میشن در حدی که آیه 3 سوره قاف حرفشون میشه که اصلا خاک هیچ وقت نمیتونه برگردد و ابدی بشه. اگه فکرشون رو جلوتر ببری، اینا قبل از تناسخ حرفای دیگه داشتن، قبول داشتن قیامت را، اما معتقد بودن میرن قیامت، حساب و کتاب نیست. بعضی ملت ها اینجوری هستن، همه حالا هم هستن، یعنی همه حالا همطور که جوانایی هستن که معتقد به تناسخ ناخودآگاه شدن، یه دهی دیگه این خیلی زیاد شده است و غرب تقریبا بسیار اینجوری است و ما هم غرب زدگی همون باعث شده این فکر در ما ایجاد بشه که نه قیامت هست، اما اصلا چیزی به نام محاکمه نیست. نه دیگه خدا، حتی یکشون میگه آخه میگه خدا واقعا بیکار است که بشینه مردم رو محاکمه کنه، هر که هر کار دلش خواست میکنه بعد هم میره اون دنیا. یکی از که شما تعجب میکنید و ازن، حالا شما که اگه پشت قضیه رو نشناسین میگوید یعنی چه این حرفا میزنید، بابا یه فرهنگه، یه فرهنگی پیدا شد بعد از رنسانس، روش هم کار شد، نتونستن ابدیت رو نفی کنن. مثلا خود دکارت میدونید، کانت میدونید که صفر روی مثلا ابدیت صحبت میکنه، ولی وقتی بحث محاکمه و حساب و حشر و میزانه اصلا اینا مورد بحث نیست. یه عقیده که بود تو دنیا و ریشش یواش یواش به جای باری کشید و منفی این بود که نه قیامتی هست، ولی خب چون نفس انسان زنده است و پایدار است، خب بعد از این دنیا میمونه. که اگه دقت کنید این که بعض موقع این تلویزیون بیچاره هم اینا رو نشون میداد و نمیفهمید داره چیکار میکنه، مثلا من اینایی که مثلا یه مرگ لحظه‌ای براشون پیش اومده و اینا رو نشون میداد، بعد میخواست معاد رو ثابت کنه. آقا این معادی که میخوای ثابت کنی که به درد نمیخوره، این معاد انبیا نیست. اینا هر آدم نادونی هم میفهمه که خب آدم بعد از این دنیا نفسش چون مجرده میمونه، این حرف انبیا نیست. یعنی شما معتقد به این باشی که بعد میمونی که این که کاری نداره که. شما بفرمایم منحرف ترین قوم ها، حالا چهار تا آدم عصبانی حزبی، میدونیم که مسائل ماتریالیستی بیشتر مسائل حزبی است، عموما تو دنیا قوم ها یه تمام دنیا معتقد بودن که بعد از مرگ میمونن، حالا یه مقدار انحرافشون این است که به تناسخ میمونن، یه دین هم تو میمونن. معادی که پس امروز در غرب هست و بعدم شما حالا مثلا چهار تا فیلمش رو برادون آوردن از اونا و که مثلا یارو من تعجبم میکردین که آقا این مثلا همچه آدم علیه السلامی نبود، ولی میگفت بعد که مردم یه نور سبزی دیدم و یه آرامشی دیدم. ولی بحثش اینجا نیست که اصلا اینا که آدم وقتی قیامت میره که اینجوری نیست. انشاءالله خدا توفیق بده در بحث مفصل در تابستون بحث کنیم راجع به معاد. این که طرف میمیره، وقتی بمیرد به واقع اول سکرات است. این که مثل یا بیهوشی که شما برادون پیش میاد، بیهوشی که شما از بدنتون منصرف نمیشین، متوجه قلبتون نمیشین، قلبتون نسبت به فطرتش تضادهاش معلوم نمیشه. نه، این همینطور آدم منتقل میشه. بیهوشی هم از همین مقوله است که گاهی طرف مثلا یه حالت خوشی میگه، خیلی خوش بود برام، این غیر اون معاده است. حالا من یه اشاره بکنم که وقت اشتباه نشه. ببینید، شما بعد از این که بخوان بمیرین، اولین مسئله که براتون میاد سکراته. سکرات یعنی چه؟ یعنی انتقال توجهات روح از دنیا به غیب. پدر در میاره، نه آدم خوبا را پدر، آدم بدا را، آدم خوبا را پدر در میاره. یعنی مگه کار آسونیه؟ اسمشو گشتین، یکی از مراحلش فشار قبره دیگه. یعنی شما بسیار بسیار این حالتی که منتقل بشید به عالم معنا، به معنای انتقال توجه، حداقلش آدم میگه این دست من دیگه، این دستمو که خب دستیه دیگه، یعنی دست آدم خوبه که آدم خوبه دستشون میخوان دیگه. خب با این دستش میگه میوه بر نمیداره بخوره، نون بکنه بذاره دهنش، حالا باید از این دستش هم منصرف بشه، کلی باید هی اونور میکشندش. بر همینم واقعا کسایی که نتونن راحت برن، صورت جذبشون قلاب است. بحثش ما در بحث معاد میکنیم به لطف الهی. میخوام عرض کنم این معادی که به اصطلاح اثبات اینه که روح بعد از مرگ میماند، این خیلی فاصله دارد با معاد انبیا. حالا تو خود همین سوره وصف شه معاد انبیا چیه؟ که فمن یعمل مثقال ذره خیرا یرهو. یعنی حالا اینجور که مثلا این خوب روایته، یعنی شما نمازت هم میبینی خیلی پشتش معارف خوابیده است. در روایت داریم که خب طرف تو قبرش میاد یک ملک بسیار زیبایی کنارش است، میگه من انت، میگه انا صلاتو که، من نمازتم. مبانی علمیش، تحقیقات فلسفیش، اینا خودش جا داره، بحث داره. به حمدالله علمای بزرگ ما اینا رو بحث کردن، تدبر کردن در آیات قرآن. عرضم اینجاست که پس ببینید، حالا میخوام از اون بالا بگیریم که این ارتباط من کاملش کنم. بالاترین شکل معاد اینه که جمله وجود مقدس پیامبر صلوات الله علیه، فرمودن الان قیامتی قائم، من الان همه پرده ها رفته از عقب و قیامت رو میبینم. به جان خود پیامبر حالا آیه میگه اصلا از شما همینو میخواه. یعنی اون معادی که بناس انشاءالله انسانها در دنیا بهش برسن، جمله امیرالمومنین از لا کش فلقتا مزدد تو یقینه. آقا من به جایی رسیدم پرده بره عقب، هیچ چیز اضافه نمیشه برام، همه رو میبینم. مگه شما در ندارین که تمام این روایت که میفرماند رو دارن میبینن؟ ما در معراج داریم که حضرت دیدن مثلا اینجا طرف کار میکنه، یکی کار نمیکنه، یکی مثلا داره لباشم میچینه میخوره، یکی گوشتا پهلوشم میخوره، اینا چی؟ بعد پرسیدن برادر جبرائیل چیه؟ فرمان اینا همینان که همین حالا تو دنیا، یعنی همین حالا تو دنیا پرده رفته از عقب طرف میبینه، یعنی همین حالا جلوه معادیشا میبینه. اون روایت رو در اصول کافی داریم که حضرت صبح نمازشون رو که خوندن، پیامبر بلند شدن روشون رو عذره کردن، یه جوانی خیلی نزار حالتش معلومه، خیلی زحمت کشته، سطمه خورده است، ازش پرسیدن کیفه است بحت یا زید، خب حالت چطوره؟ داستان میفرد، میگه یا رسول اینقدر آماده فلیقین حالا که من صدای زفیر جهنم رو میشنوم، اصحاب دونه دارم میبینم کدوم تو جهنم هم کدوم تو بهشتم. خب میخوام عرض کنم پس عالی ترین افق معاد که این دین با این دستوراتش به لطف الهی همی حالا آدم را میتونه اونجا ببره، مثل زید ابن حارثه، همینه که بتونه تمام حرکات و سکنات جنبه قیامتی رو ببینه. این که مثلا میگن آقا آتش از خوردن مال یتیم، میبینند و میگن علم که نیست، شهود از نوره، میبینن، قشنگ میبینن این آتش دنیا، این حق دنیایی یتیم خوردن، همین حالا صورت غیبیش چیه؟ آتش است. میبینن غیبت خوردن گوشت برادره. خب این عالی ترین قسمته. مرحله بعدش ایمان به معاد است، اما رؤیتش نیست، اما متذکر بودنش هست که این دیگه این لازم است. اگه کسی از این مرحله اومد پایین تر به زحمت میفته. مرحله ای که لازم است اینه که آدم به جایی برسه به لطف الهی که همواره حرکت‌های خودش را نسبت به معاد تنظیم کنه. حالا اگه غیبت را گوشت برادر خوردن نمیبینه، ولی حواسش باشه این غیبت گوشت برادر خوردن است. این مرحله لازم معاد است. حالا از اینجا عرضمه، حالا اگه کسی سهل‌انگاری کرد، یعنی نیمد این مسئله را در خودش تقویت کنه، مسائل علمی و عقلی و استدلالیش که مشخصه، مسئله قرآنی و روایش هم که مشخصه، پس سهل‌انگاریش رو کجا بود؟ مشغله دنیا، عصبانیت، پرحرفی، پرخوری، پرخوابی، افتادن تو دنیا. یواش یواش این مسئله روشن از قلبش رفت. این که می‌فرماد در قرآن فکشفنا انک غطاءک فبصرک الیوم حدید، می‌فرماد ما پرده را برداشتیم از جلو تو، لقد کنت فی غفلت من هذا، تو غافل بودی، پیدا بود خودت ندیدی، ما پرده را بردیم عقب. یعنی چی؟ یعنی این مسئله روشن. فردا که پرده را می‌برند عقب، آدم میاد که وا یا ویلتنا، چطور شد که من این همه مسئله را ندیدم؟ اون مسئله لازم معاد اینه که آدم دائم ببینه آقا این صحبت چون اضافه تر از حد شد، قلبم نسبت به معاد غافل شد. وقتی بناس که آدم ببین حس کنه حضور همه حرکاتش در معاد، دائم متذکر است که آقا اینجا من نگاه بیشتر از حد کردم به این دیوار، بنابود من دیوار رو نگاه کنم بهش نخورم، نگاهی خریداری کردم، گچاشو دیدم، نمیدونم چقدر صافه، چقدر نمیدونم پوز داره ده اینا. بعد میبینی به همین اندازه نسبت به توجهت به اون ابدیت غافل شدی، چقدر ضرر توش هست. این مرحله معاد را لازم است که همه درش باشن. این قرآن هم اومده است که دائم ما را متذکر کنه تا این در مرحله معاد. اما اگه یواش یواش حواسمون نبود که این مرحله را باید نگه داشت، چی میشه؟ اطلاع از معاد میشه. اطلاع از معاد یعنی چی؟ میدونیم قیامت هست، اما دلواپس این که الان ما در محضر قیامت باید باشیم و غافل شدیم نباشیم، چی میشه؟ یواش یواش میدونیم قیامت هست، ولی زندگیمون رو بر اساس قیامت تنظیم نمیکنیم. این اول فاجعه است. شما تمام آدم بدا رو مطالعه کنی، این قیامت سوم را از بالا که بیه اومن قبول داره. این که مثلا میفرماد که وقتی که طرف را میذاریمش مثلا تو قبر و بعد مرگ میاد، یعنی به اصلاح اون حالت میاد سراغش، جیغ میزنه رب برجعونه، خدای منو برم گردون لعلی اعمل و صالحا، آیه میاد که چی؟ دروغ میگه، کلا انها کلمتون هو قائلها، در یه جا دیگه هست ولا ردو، اگر ردش کنیم لعادو لما نهو، دوباره همین کارم که چرا؟ یعنی میسی همه آدم دنیا، این آدم دنیاها، آدمای دنیا میدونن یه قیامتی هست، دزدی میکنه، دروغ میگه، چرا؟ قیامتی را قبول دارید که شیطانم قبول داره. مگه شیطان نگفت که انذرنی الی یوم یبعثون، منو تا روزی که مبعوث میکنه همه را فرصتم بده. این قیامت شروع کار خطرناکتری هم میشه، حالا یواش یواش عرض خواهم کرد. خب پس این قیامت که شیطانم قبول داره، این کار ازش نمیاد. این مرحله ایست که در واقع آدم رو میرسونه به مرحله چهارم که چی؟ اصلا حالا این قیامت کی رفت که ببینه؟ همین آدمی که تا دیروز میگفت قیامت هست ولی کرشوشا میخورد، حالا یواش یواش میگه چی؟ که تو سوره کهف خیلی بحث قشنگی هست که دوتا بودن، یکی بود باغ خیلی خوبی داشت، یکی نداشت. اون یارو که داشت گفت که اصلا معلوم نیست قیامت باشد باشیدن ما اونجا وضعمون مثل همینجا خوبه، سه اینا داستانش مفصله آخر بستان نیمه آخر سوره کهف. خب همین آدمی که دیروز قیامت قبول داشت به عنوان اینکه یه چیزی هست ما میریم اونجا، حالا یواش یواش یه مرحله میاد پایین تر، میگه کی رفت که ببینه. مرحله بعدی چیست؟ که نه آقا اصلا همین دنیا هست، تناسخ هست. مرحله بعدی چیه؟ تناسخ هم نیست. حالا شما بفرمایید تو جامعه خودمون وقتی ناخون میزنی، این آدمی که امروز مطلقاً منکر قیامت شده سرو ادامه زمان قبلش نگاه کنید، اول به این فاجعه نبود. این فاجعه‌ای که اینقدر مستقیم روبروی پیغمبر و واسطه است، ریشه در کجا داره؟ غفلت از قیامت. تمام این مقدمه‌ها کشیدن برای همین یک کلمه بود. یعنی ببینید اثبات قیامت که کاری نداره. از خودتون بپرسین چرا قرآن اثبات نمیکنه قیامت ها؟ اثبات خدا و قیامت اصلا لازم نیست، عموما بشر در حالت عادی میدونه. قرآن اومده است این قیامتی که میدونه درو برا بشر نورانی کنه تا مؤدبش کنه بر اساس قیامتش. بعد حالا این بشر اگه افتاده بدتر و بدتر شد که دیگه اصلا قرآن با اینا حرف نداره. قرآن بارها به پیامبرش فرموده بابا ولشون کن، اینا دیگه فایده ندارن. اینجاست که علامه طباطبایی خدا رحمتش کنه یه نکته میگن، از بحث ما خارج است، فقط تذکر عرض میکنم. علامه میفرمان اگه شما تونستین قیامت ها درست معنا کنید و تبیین کنید، حتما نبوت رو خواهید جاش رو مشخص کنین در زندگی بشر. ببینین اگه مشخص شد قیامت یوم الحساب است، قیامتی نیست که آدم فقط بره اونجا، قیامت یوم الحساب است. بخواد آدم جرأت میکنه که پشت سر یه مؤمن دروغ بگه، غیبت بکنه. قرآن اومده میگه آدم ها قیامت یوم الحساب است، هر حرکتی اونجا جواب داره. حالا میپرسی که قرآن عزیز چه حرکتی چه نتیجه‌ای داره که به نفع منه؟ حالا میگه برو دامن پیغمبر رو بگیر. یعنی چی باعث میشه که ضرورت نبوت بر آدم پیش بیاد؟ اطلاع صحیح و دقت دقیق روی معاد. وقتی شما فهمیدین نه فمن یعمل مثقال ذره شرا یره، این مشکله. یعنی جلسات ما باید به اینجا برسید که طرف برسه به اینکه یره. حسن این آیه را حتما در جریان تاریخیش هستین، خب وجود مقدس پیامبر خب دائم میخوندن توی یکی از این جلسات. خب یه که از بیرون اومده بود به اصطلاح مسافر اون شهر بود، مسلمون بود، همطور گوش داشت میداد، حضرت هم داشتن تذکر میدادن نسبت به آیه. وسط صحبت پیامبر اون سکوت عجیب، اون بلاغت، اون صفا، اصلا نفس ها هم صداش نمید. یه مرتبه همون طرف بلند شد، آقا یا رسول الله یرهو. همه ریختن به هم جلسه رو گفتن آره مومن یرهو، خودش هم میبینی، نماز هم میبینی، دروغ هم میبینی. یخته به فکر دوباره نشست، دوباره بلند شد، معلومه دیگه از حواسش دید. دوباره بلند شد گفت یا رسول الله یرهو میبینیم؟ گفتن آره مومن. دوباره نشست، خیلی بیدار شده بود که ای پس اینجوریه اسم ما خاله هم دور کلی مثلا یه چیزی عادیه. دفعه سوم گفتن آره مومن. آقا بیلش گذاشت رو دوشش رفت، آدم وانزد باقی مسجد جلسه تموم شد، یه خاک برم به سرم بکنم. میگن یرهو. این مسئله معاد باید، یعنی شما باید خودتون رو، من باید خودم رو تربیت کنم. اگه نه آقا میاد مرحله سوم میشه. از بالا گفتیم یکی شهود است، یکی احساس است، یکی اطلاع است مثل شیطان. اگه مسئله دوم عدول کرد اومد مسئله سوم، شیطان با همه بدیاش معتقده به این معادی معاد به درد نمیخوره، آدم قصه میخوره که گاهی مثلا ما را در حدی نگه دارن که یه قیامت هست. این نیست اون چه که نجات میده بشریت ها. نتیجهش هم چی؟ شما بفرما. بسیاری آدمایی که همین بچه های مذهبی عادی، اینا به کارهای سبک بی خود حتی مکروه یواش یواش قفلت از معنویت میفتن، ریشش کجاست؟ متذکر نبودن این که تمام اینا یرهو کار میبره. منم نمیخوام حالا باب شبا کنم، فقط عرض من اینه شما طلب و تمناتون رو از نظر قرآن مشخص کنین، انشاءالله خود قرآن کمک میکنه دیگه. این پس همه یه حرف ما بود که چطور میشه که یه ملتی یه فرهنگی به جای میرسن که حرفشون میشه آیه 3 سوره قاف. این حرف ما بود که گفتن چی؟ قرآن چرا رو این دست گذاشته؟ از میگه آقا ببین چی داره میگه. حالا ممکنه شما بگون آخه این همه قرآن، کی قرآن گفت که شما خاک میشین؟ دقت میکنین اینا بیش از این نمیفهمن. چند تا آیه دارین که آقا اومدن گفتن چی؟ اعزا زللنا اعنا لفی خلق جدید، قول یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم. اومدن گفتن آقا ما گم میشیم خاک میشیم، بگو غلط کردی. دل غلط کردین مال منه باز سیاق بگه. آخه چی حرفای قول بگو بهشون یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، بگو میگیره شما را ملک الموت، کی خاک میشین کی میپوسید. باز اونجا که الله یتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، خدا شما را میگیره کی خاک میشین کی میشین. نه آقا، تفکر به جایی رسیده که بیش از این نمیفهمید. الان همین حاله که من شما جنش هستیم، بالاخره مگه این آیات تو این قرآن نیست؟ مگه این جامعه مسلمان نیست؟ اکثرا فکر میکنن، اونایی هم که تازه به معاد معتقدند و فکر میکنند و میمیرند و خاک میشن و دوباره زنده میشن، یه آیه بیارین که توش قرآن گفته باشه دوباره زنده میشیم. اما کفار میگن، کفار میگن، پیغمبرا میگن ما میمیریم دوباره زنده میشیم. نمونه ببین بابا، آیه رو بخون. فقال الکافرون هذا شیء عجیب، وسط آیه دو که چی؟ اذا متنا و کنا ترابا، ما آیا ما مرده میشیم و دوباره زنده میشیم؟ چه قرآن اینا گفت؟ قرآن میگه الله یتوفى الانفس. خب حالا همین آیا میگه تو این قرآن نی؟ میگه تو این جامعه نی؟ اما الان ببینید اکثرا میگن چیه؟ قیامت یعنی آدم میمیره ده خاک میشه ده دوباره زنده میشه. خب از همین حالا بنای نشنیدن داره. کسی که همه فکر و ذکرش اینه که نمیدونم فلان سریالا دنبال کنه، مگه دیگه این عقل قرآنی داره؟ یکی از این اصحاب پیامبرن مشهورم مثلا اسماعیل، این چندین بار از پیامبر این جریان کلال آخر سوره نساء، یه بحث فقهیه که نمیدونم کسی که متوفا شد مثلا ارثش چطوری تقسیم میشه، چندین بار از پیامبر پرسیدن، بعد پیامبر براش گفت، بعد گفتن آخرش هم تو نمیفهمی. این تو تاریخ از اهل سنت هم نقل کردن. همین است که خودش میگه که فلانی وقتی که همه دور پیامبر بودن وسط بازار رسمون تجارت ریسمان میکرد، زنان بهتر از من فقیه هم. این خیلی نکته خوبیه که گاهی موقع ما اینقدر مشغلامون سطحیه که اصلا مطالب بزرگ رو نمیتونیم شعور فهمش داشته باشیم. اینجاست که باید دادم جهت روحانیش رو متعالی کنه تا یه سری مسائل در ازای تفکر برتر و تغییر شخصیت از شخصیت سطحی به شخصیت برتر برای آدم روشن میشه. خب حالا رسیدیم به این که پس ما باید از این قرآن بپرسیم ای قرآن ما چه کار کنیم که از این خطر نجات پیدا کنیم. چند تا آیه بعد از این همش در رابطه با همین خطری است که برای این جامعه پیش اومد. می‌فرماد که اولا قد علمنا، آیه 4 رو نگاه کنید، قد علمنا ما تنقص الارض منهم و عندنا کتاب حفیظ. ما قد علمنا ما تنقص الارض منهم، اون چیزی که زمین میگیره نقص میکنه از بین میبره از اینا، خب پیش ماست، قد علمنا، پیش ماست، ما میدونیم چی را زمین از تو گرفته است. حالا عرض خواهم کرد، و اندنا کتابون حفیظ، یه کتابی که حفظ میکنه همه چیزا، این پیش ماست. آیه بعدی میگه چی؟ یه قضیه اینه که نه، شما بنا دارید یه مسئله روشن رو تکذیب کنید. حق یعنی یه چیزی که روشن و خارج، واقعا در خارج هست. بله، کذب و بالحق لما جاءهم، اینا کارشون اینه که حقی که میآورشون که مسئله رو روشن کنه تکذیب میکنه. چرا؟ خیلی آخر آیه عجیبه، فهم فی امر مریج، اینها در یه زندگی گیجی هستن. مریج خیلی به نظرم ترجمهش گیج خوبه، یعنی امر، یعنی در یه زندگی، در اموراتی هستن که گیجش، یعنی انضباط عقلی و تفکر طبیعی خودشون از دست دادن. پس در آیه 4 میگه آقا جان ببین، زمین جنسش، دیدم خیلی تفسیر قشنگ ازش شده است، که آنچه به جهت حرکت از شما پنهان میشه نزد حق هست. ببینید شما الان کار دیروزتون کو به جهت زمان و حرکت رفت، کار پریوزتون هم زودتر رفت، اما یعنی چرا رفت؟ عبور کرد. عبور در خارج یعنی چه؟ یعنی همواره برید، اما همون عبور در ذهن شما هست. عبور رفتن در ذهن شما یه مفهومه، در خارج رفتنه. اون که دیروز رفت پیش شماست، اون کاری که پیروز کردین و رفت پیش شما. چرا؟ چون نفس شما علم به اون کار داره، از طرفی چی؟ قلب شما حفظ کرده اون کارا، که مثل کتاب که حفظ میکنه، توش مینویسند و حفظ میکنه. خدا میگه این چه برداشتیه؟ شما مگه متوجه نمیشی که هر حرکتی که انجام میدی پیش ما میمونه؟ پیش ماست، علمنا، ما میدونیم این کارا که تو انجام دادی. وقت برای اینکه مسئله رو خیلی دقیق تر و عمیق ترش کنیم، که انشالله آماده باشید روش بحث میکنیم، میفرماد که قضیه اصلا از این بالاتر از این که ما میدونیم. چرا ما میدونیم؟ برای اینکه یکی از نظامهای عالم، یکی از مراتب عالم، مراتب حفظ همه حقایق است. اون مراتب چیه؟ کتاب محفوظ، لوح محفوظ. من برای اینکه این مثال زده باشم تا بحث روشن باشه، ببینید شما میدونید که شما یه قلبی دارید که تمام اون چیزی که شما میبینید و اراده میکنید در اینجا محفوظ میشه. خب این در واقع مثل یک کتاب میمونه دیگه، یعنی راست راستی نگاه های شما اونجا نوشته میشه. برای همینم بعد از یه مدتی نظر میکنیم عجب اومد جلو. حتی شما تو این دنیا اگه در یه حالت با صفایی قرار بگیریم، این خیلی کارا قشنگ اومد جلو. تو پیر که میشین میاد جلو، بیشتر میاد جلو، دور برزخ خیلی بیشتر میاد جلو، چون دیگه حواسمون از این حسیات و اینا آزاد شده است. خب میفرماد که شما این قاعده را مگه نمیدونین که خالق عالم ماییم. وقتی ما خالق عالمیم، تمام عالم پیش ماست. شما الان این چیزی که تو ذهن دونه، مثلا یه پرتقال بزرگ که تو ذهن دون بیاری، خودتون میدونین این پرتقال بزرگ تو ذهن دونه یا نه؟ خب میدونین، شما خودتون اصلا خلقش کردی. تمام عالم اینجوری نزد خداست، خب همه عالم پیش خداست. میفرماد که ما که خلقش میکنیم، چون میدونین که کفار معتقد بودن که خدا خالقه، همینطور که شیطان هم معتقد خدا خالقه است، میگفت میگه خلقتنی من نار. بنابراین کفار میگفتن خدا خالق است، نمیفهمیدن خب اگه خدا خالق است، خب همه مخلوق در قبضه خالق است، تمام ابعادش پیش خالق است، خب پس میدونه. از طرفی در یه مقامی است که اون مقام مقام اندلاهی است. در مقام اندلاهی خب همه چی اونجا محفوظ میشه. میگه شما وقتی که فوت کردین بر نمیگردین به مقام اندلاهی، چون میفرماد الینا راجعون. الینا راجعون یعنی چی؟ یعنی میرین در یه مقامی که اونجا رو به خودش نسبت داده. الینا به سوی ماست، بحثش مفصله. مثلا سوره حج، ان من شیئن الا اندنا خزائنه، یعنی هر چیزی یک مقام خزائنی نزد خدا داره، مقام اندلاهی. مثل چی؟ مثل همین که شما که الان جلو من نشستین از نظر صورتتون اندی هستین، که پیش من هستی، درسته جسمتون بیرونه، ولی از نظر معنا و صورت الان در نزد ذهن من هستی. خب حالا اینا اصلا قابل مقایسه نیست با حضرت رب العالمین. مثال بعد نیست، گم بر عرف نفسه و فقط عرف ربه. خب پس رسیدیم به این که داره میفرماد اول تو این مسئله معرفتی رو حل کن، که یعنی چه که گم میشیم میمیریم دوباره زنده میشیم؟ مثلا کی گفت تو میمیری یا دوباره زنده میشی؟ همواره هر چیزی که به مرورم داره از بین میره به ظاهر نزد ماست. وقتی تو این اعتقاد متوجه شدی، همین حالا این لفظی که به کار بردی پیش خداست. من یادم از یه زمانی خود، حالا چون خودی من مشکل داشتم و آروم آروم حل شد، بد نیست که حالا شما هم روش کار کنی. گاهی آدم میگه یعنی واقعا جزئیاتم در علم خدا چطوری میمونه؟ دادم اگه چگونگیش بدونه راحت تر ایمانش براش محکم میشه. شما خودتون ببینید، حالا مثال خیلی ساده از مولوی همین مثال است. میگه شما اگه یه دونه ذره یه سوکی تو دهنتون باشه کاملا میشناسیندش. مثال عرض میکنم، کاملا میبینید این گوشه یه دهنست، یه کاری سعی میکنید که بالاخره چون مزاحمست بندازدش بیرون. یعنی از اینجا شروع کنید که آیا علم خدا نسبت به مخلوقش میشه در حیطه تمام مخلوق، در حیطه خالق است دیگه. و اصلا معنی نمیده، پشتدارو معنی نمیده، غفلت و پنهانی معنا نمیده. خب این در یه مرحله. مرحله بعدی وقتی متوجه شدیم که خدا خالق است، پس مثل ما و دهنمون نیست، مثل ماست و ذهنمون. اینم تازه هنوز کامل نیست. خب حالا میبینید شما اصلا هیچ چیزی از ذهنتون از شما غایب نیست، نه تنها پیش شماست، ببخشید علم دارین به اون چیز در ذهنتون نیست، در قبضه شماست. خب این که میگن در آیات تدبر کنید، یعنی بشینیم این آیه رو روش فکر کنیم. میفرماد که پیغمبر بهشون بگو تمام این عالم صورت علم منه، قد علمنا، تمام اون چیزی که از شما رفته است. این که عرض کردم تفسیر قشنگه، یعنی به نظر من این دقیق تره. مثلا آدم تو ذهن اولش میاد که یعنی این که مثلا آدم بدنش خاک از بین میبرد و اینا خدا میدونه، اونم که غلط نیست که، اما این دقیق تره. این تفسیر میگه که تو موضوع این نیست، موضوع این است که طرف میگه که از رفت دیگه، پدیده زمان حرکات و سکنات ما را برد. این تافلر تو این کتاب شوک آیندهش یه حرفش هم نمیگه. مردم آمریکا فکر میکنن که اگر از منظر همشهریاشون خارج باشن هرچی فساد کنن طوری نیست. یه خاطره میگه، میگه رفته بودم میامی، کنار دریا دیدم یه دختری خیلی بی حیا و همه بدیا رو میکنه. حساس شدم ازش پرسیدم، دیدم نه مال این شهر نیست. گفتم آخه بچه رو همچی میکنیم؟ گفت آخه شهر خودمون نیست. همین جمله، دقت کنید، گفت آخه شهر خودمون نیست اینجا. ببینید یعنی اساساً آدم یهوم نت فساد هایی که برای بشر پیش میاد، یکیش از همین جاست که نمیدونه که در منظری قرار دارد که هیچ چیزی پنهان نیست. حالا نه به اون حد بده اون دختر میامی، ولی بعدش یواشاش به خودمون هم که رجوع کنیم، میبینیم این حساسیتمون که در حضور کامل هستیم یواشاش ضعیف میشه. خدا میفرماد که یعنی چه اون چیزی که تو فکر میکنی از منظر تو رفته است که نرفته است. مثال زدم، خدا حرکت نداره ولی علم به حرکت داره یا نداره؟ ببینید شما حرکت کردین از خونتون اومدین اینجا، شما علی خوندون نیستین دیگه اینجا این. اما علم به این حرکت که از خوندون شما اومدین اینجا که خب این پیش خداست دیگه، پس اون چیزی که در عالم رفته است الان پهلوی خوندون بودن در پیش شما نیست، تو شما اینجایی، اما از منظر خدا که نرفته است. این عنایت داشته باشین. بعد میفرماد حواست باشید اینا تو قلبت نگه دار، بعد از این که از نظر علمی متوجه شدی یا قانع شدی حفظ کن در قلبت. چرا؟ که اندنا کتابون حفیظ، تمام مراتب مادون در مراتب مافوق محفوظ میشه. نمونهش تمام اون چه که شما با دست دونه اینا انجام میدین اینا در ذهنتون میمونه، میمونه. خیلی بحث ما حتی بگید این کار شرطی، مثلا آدم گاهی از داره غذا میخوره نمیدونه داره غذا میخوره، اما ناخودآگاه همین که میخواد غذا بخوره میده بزاقاش ترشح شد. یعنی حتی اونایی که شما به نظر خودتون اراده نکردین چون اجمالا یه اراده کلیه دارین اونا هم میمونه. حتی شما تو آخر سوره بقره از خدا خواهش میکنین اون چیزایی که نسینا، یادم رفت که کردم و لا تأخذ، یعنی از معلومه که فکر میکنی که فراموش کردی که کردی، آخرش یه اراده ای داشتی که اون اراده برات حساب میشه. شما گاهی دقت کنید میگن نه من حواسم نبود، ببخشین که نرسیدم سر وعده و یادم رفت. ببینم شما وقتی میخواین حساب هواپیما بشین مثلا یک ساعت قبلش یادتون میره بعد برین، یعنی هنوز شبم خواب نمیرین، پس معلومه دروغ میگوی که یادم رفت، اهمیت برات نداشت. حالا میگوی که خب چطور خب یادم رفت، میگه چه گناهی کردم یادم رفت، از خدا میگه خدایا اینا و من میدونم من اینقدر سرم میشه، من از اونا نیستم که سرم نشه، سرم میشه که اینام که میگم یادم رفت دروغ میگم، همچی یادم نرفت که راست راست یادم رفته، بی تفاوت بودم، لا تأخر ما را نگیر از اینا، ببخشه. عنایت بفرماید. پس معلوم است تمام حرکات و سکنات شما در حوزه شخصیت شما تثبیت میشه. حالا این شخصیت شما پیش کیه؟ پیش خدا. اینه که امام رحمت الله علیه و حضرت حاج خانم امین رحمت الله علیه های تو هر دوشون تو این بحث معادشون میگن که آقا اون صحیفه‌ای که خدا ثبت میکنه اعمال ها احتمالا همین نفس ماست، همین نفس ماست احتمالاش هم میگن، تو اینا آدم هایی هن که هر راست خودشون حرف میزنن نمیدونن که راست خودشون میگن، هر دوی بزرگوار میفهمن احتمالا همین نفس ما باشه. حاصل قضیه این که پس حالا که این روشن شد، به نظرم آیه 5 روشن شد، هنوز اصل قضیه ای که معاد را میخواد طرح کنه روشن نشده، صدره دفع اشکال میکنه، میگه پس قضیه اینا نیست پیغمبر جان، بل کذب و بل حق، حق روشنه، مسئله معاد روشنه، این که اینا نمیرن روشنه، این که مسائل پیش ماست گم نمیشه از دست نمیره دیروز نرفته روشنه، این که همه در کتاب حفیظی حفظ میشه روشنه، پس چیه؟ حق اینا تکذیب میکنن. حق یعنی چه؟ یعنی واقعیت. حق اون چه واقعیت است؟ این هم که خدا حق است، برای این که واقعی ترین واقعیات که همه واقعیات هم ریشه در اون داره حق است. خودتون هم میگن آقا این قضیه حق است، معاد حق است، نشور حق است، یعنی دروغ نیست واقعی است. اینجا میفرماد بل کذب و بل حق لما جاءهم، این حقی که اومده میگه معادی هست و نبوتی هست حقه، این حقی که به طرف اینا اومده تکذیب میکنن. پس یعنی تئوریک نیست قضیه، علمی نیست، هوسیه. خواهش میکنم دقت کنیم، این خیلی این آیه کمکتون میکنه. میگن یارو خیلی گرسنه‌ش بود، ازش پرسیدن دو تا چند تا میشه، گفت 4 نان. این نانش از کجا بود؟ از شکمش. گاهی شما فکر میکنین طرف منکره سنم نم از نظر علمی شما ضعیفی، نه آقا مریضه. این آیه مقامی نبیگه، میگه انکار معاد و نبوت یه مرض است، یک انحراف از اصول شعور است. شما اینو خوب بدونی، خوب بدونی. اگه اینا خوب بدونی پس بفرمایم اینم که حالا اگه کسی منکر معاد و قیامت شد به معنای واقعیش، شیطانیش نمیگم، این در واقع به باطل نظر داره. باطل نتیجهش چیه؟ هیچ. زهوقا. یعنی پس در واقع در مسیر شما اگه افرادی هستن که در مقابل نبوت و معاد منحرفن، هیچیشون حساب کنین. ادامه آیه رو ببینیم. فهم فی امر مریج. خیلی عالی. آدم گیج تصمیماش عاقلانه است یا گیجه؟ گیجه. آدم گیج تصمیمی که میگیره گیجه، وقت تصمیمی که میگیره نتیجه چی میشه؟ پوچ میشه. میگه حواست باشه این تفکری که اومده روبروی معاد واسده است، کل برنامهش انحرافیست، پوچ است، نتیجه نمیگیره. نترس، شما وقت دونه صرف این تئوری های بی خودی که بشریت رو میخوام منحرف کنه نکنید. شما این ور قضیه رو بگیرید، یعنی در واقع این نکات یه بحثه اخلاق اجتماعی هم توش هست که ما گاهی مسیر دینی ناب نورانی رو که اینقدر برکت دارد رو میخوایم که مقدارش یادمون بره و به مسائل فرعی که هیچ ارزشی نداره بیش از حد اهمیت میدیم. میگه پیغمبر چی هم میخوای ثابت کنی؟ اینا خودشونم مطمئنن بی خود میگن، اینها حقا دارن انکار میکنن و نتیجهش همین است که در یه زندگی گیج پر تضادی قرار دارن. حالا بعد از این میگه چی که دیگه بحث نمی کنیم، میگه اگر اینا، به تعریف این برهان میگم بعد آیه رو کنم، اگه اینا فرهنگ دیدن آسمان، اینجا آسمان به دلایلی که بعدا میگیم یعنی عالم غیب، عالم غیب، میگه اگه اینا فرهنگ دیدن آسمان رو داشتن تمام انحرافاشون روشن میشد. پس چی؟ پس شما یادتون باشه فرهنگ توجه به عالم غیب و توجه به نمادهایی که مذکر عالم غیبند در فرهنگ جامعه دون بیارید، خدا میدونه چقدر بابرکت میشه زندگی دون. آخر آیه چیه؟ میگه فرهنگ آسمان غیب چیه؟ و ما لها من فروج، هیچ خللی توش نیست. اولم ینظروا الی السماء فوقهم، آیا اینا اگر که بیان و اون فرهنگا بشناسند و وارد بشن آیا به همه نتایج نمیرسن؟ پس در واقع حالا داره توصیه میکنه که آدم ها راه رسیدن به نتایج صحیح بحث آسمان است. چون ما در جزوه‌ای که خدمت عزیزان دادیم بحث آسمان را بابشوا کردیم، حتی خوبه، خیلی هم امید داریم که بتونیم نتایج خوبی بگیریم. انشاءالله مطالعه پیش مطالعه هم بشه، جلسه آینده نتایج خوبتری خواهیم گرفت. حاج آقا دعا بفرما. دیگه بفرما. نسألک و ندعوک یا الله. یا الله 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 یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینه و ثبت اقدامنا علی صراطه. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ازغنا حلاوت ذکره و لذت مغفرته و اغرر عیوننا یوم لقائک برؤیته و تول امورنا بحسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلبی که این قرآن مجید رو برش نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده. پروردگار و محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله بر بگرد. قلب مبارک امام زمان رو از ما راضی و خوشنود بدار. بر ما منت بگذار و فرج پربرکتش رو تسریع بفرما. این جلسات رو به عنوان تذکر نسبت به معاد و قیامت و عبودیت خودمان برای برای ما قرار بده. الهی این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدار. ما را شایستگی سروازی این انقلاب عطا بفرما. مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت و عدالت اسلامی تلاش میکنند موفق و مؤید بدار. مقام معظم رهبری این حکیم فرزانه و فقیه عالی قدر و در پناه امام زمان از همه ولیات سماوی عظیم سون محفوظ بدار. توفیق ادای ذوی حقوق ذوی الارحام احسان به والدین به ما عطا بفرما. الهی ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.